بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. یکی از قواعدی که در قواعد فقهیه فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیه مطرح شده، قاعده الزام هست که در فقه امامیه مشهور است. این قاعده الزام المخالفین به ما الزمو به انفسهم، ما مخالفین مذهبی خودمون رو ملزم میکنیم به اون قواعدی که خودشون به اون ملزم هستند. در نتیجه اگر در معاملات یا در مسائل حقوقی بین یک شیعه یا یک اهل سنت اختلافی پیش بیاد، خب اهل سنت هر آنچه که بهش معتقد هستن طبق اون معتقدات خودشون ما میتونیم اونها را ملزم بکنیم و طبق قاعده الزام باشون برخورد بکنیم. در نتیجه اگر در مسائل حقوقی یا در مسائل مالی طبق قاعده مذهبی خودشون برخورد کردن، چیزی از اونها گرفتیم، اون طبق این قاعده الزام است و حلال خواهد بود، هیچ اشکال شرعی نخواهد داشت. اون تا این قاعده بخواد اگر خوب روشن بشه برامون، در جهات مختلف باید بحث بکنیم. یکی مدرک این قاعده چیه، دلیلش مدرکش چیه، بعد معنا و مفادش چیه از نظر زیگ و سعه، و تنبیهاتی بعد داره که آیا مثلا این قاعده فقط بین ما و بین اهل سنت هست یا میتونم این رو توسعه بدیم حتی با یهود و نصارا هم همین برخورد رو داشته باشیم. بحث های مختلفی در اینجا هست و لذا تا حدودی میشه گفت مبتلا به هم هست. جهت اول بحث که باید مورد بحث قرار بدیم در مدرک این قاعده هست. دو تا دلیل مهم در اینجا مطرح شده. دلیل اولم اجماع امامیه هست، یعنی تقریبا همه فقها رضوان الله تعالی علیه مجمعین اجماع و اتفاق کردن که بله این قاعده درستی هست. ما طبق مفاد معتقدات مذهبی خودشون با اونها ما میتونیم برخورد بکنیم. مثال سادش فرض بفرمایید که یک اهل سنتی از دنیا رفته، مثلا یک دختری گذاشته اون وقت مونده و عرض اصول عالی، برادر و خواهری گذاشته. خب اینجا طبق مذهب ما خدمت شما عرض کنم مال همش مال دختر هست، برای خواهر هیچ گونه ارثی به اصطلاح نمیرسه. خب اگر چنانچه خواهر ایشون از شیعه باشه، خب ما میتونیم به اصطلاح اونا اعتقادشون این هست که برای خواهر ارث میرسه. متن روایت رو انشالله میرسیم. میگن که در این شرایط بله نصف این اسمال خواهر خواهد بود، ما میتونیم با این اهل سنت برخورد بکنیم و بگیم خب شما خواهرتونم باید ارث بدید چون نصف اعتقاد مذهبیتون این هست. ولی زا اگر این خواهر شیعه هست میتونه به اسلام مراجعه بکنه و او را ملزم بکنیم که علارم این که این میت فرزند داره، برادر و خواهر با وجود فرزند ارث نمیبره، ولی میتونیم برای خواهر شیعه او نصف مال رو ازش به اصطلاح بگیریم بهش بدیم، چون قاعده الزام اینو میگه. منتها خب اجماعی این مسئله، منتها خب این اجماع با توجه به این که روایات زیادی در اینجا داریم، اون اجماعی اصطلاحی که یکی از ادله اربعه هست و کاشف از قول معصوم و رأی مبارک معصوم باشه و حجیت داشته باشه، چنین ارزشی را نداره، چون اجماع مدرکی است. ولی این دلیل متنابهی نیست، در حد معید میتونه مفید باشه. دلیل عمده روایاتی است که در اینجا وجود داره که میشه گفت در حد تواتر هست این روایات. از جمله روایتی است در تهذیب شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه به اسناد عن علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام که در تهذیب خدمت شما عرض کنم. بنابراین ما این روایت در تهذیب الاحکام جلد 8 صفحه 58 حدیث 190 باب احکام الطلاق حدیث 109 در استفسار هم هست، هم در تهذیب شیخ طوسی هم در استفسار جلد 3 صفحه 292 حدیث 1032 باب ان المخالف اذا طلق امراته ثلاثا حدیث 6. وسائل الشیعه هم مرحوم شیخ الرامی جلد 15 صفحه 321 ابواب مقدمات طلاق و شرایطش باب 30 حدیث 5. این روایت هست. الزموهم بما الزمو بهی انفسهم و تزوجوهن ولا بأس بذلک. شما به هر قاعده قانونی که اونا خودشونو ملزم کردن، شما طبق اون ملزمات قانونی خودشون اونا را ملزم بکنید به اون عمل کنند و تزوجوهن و با اونها ازدواج بکنید طبق همون قاعده خودشون ولا بأس بذلک، که مدرک روایت رو عرض کرد. از جمله روایات روایتی است که عبدالله ابن مهرز به امام صادق علیه السلام این چنین میگه، عرض کردم قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون ترک ابنته و اخته لابیه و امه، مردی است که دختر و خواهر لابیه و امه از پدر مادر مشترکشون ترک کرده رفته، یعنی مردی مرحوم شده از دنیا رفته، یه دختر و همچنین خواهر ازش باقی موند. فقال علیه السلام المال كله لابنته و لیس للاخت من الاب و الام شیون. اونجا معلومه دختر فرزند از طبقه اولاست و طبقه اولا مانع از ارث بردن طبقه ثانیه و ثالثه است، ولذا به خواهر ارث نمیرسه با وجود فرزند. المال كله لابنته و لیس للاخت من الاب و الام شیء، برای خواهر از اب و امش چیزی نمیرسه، ارث مال دختر است. میگه عرض کردم که انا قد احتجنا الی هذا قد احتجنا الی هذا و المیت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنتون عارفه. میگه به حضرت عرض کردم که میتی که مرده، این میت مرده خواهری ازش مونده که شیعه هست و اونها معتقدن که خواهر نصف ارث بهش میرسه. قال علیه السلام فخذ لهن نصف، پس بله، پس به این خواهر شیعه نصف مال رو ازش بگیر. خذوا منه ما یأخذون منکم فی سنتهم و احکامهم، بگیرید از اونا اون چی که اونا از شما میگیرن در احکام دینی خودشون. قال ابن عزینه، ابن عزینه میگه فذکرت ذلک لزراره، من این روایت رو که عبدالله ابن مهرز از امام صادق نقل کرد، من اینو به زراره نقل کردم. زراره گرچه ایشون هم یکی از اصحاب است، ولی جنبه فقاهتش از همه اصحاب قوی تر بود. میگه تا اینه به زراره گفتم، فقال ان علی ما جاء به ابن مهرز لنورن. این روایتی که عبدالله ابن مهرز از امام صادق نقل کرد، این یک نوری است که به دست ما رسید، یعنی بالاخره یک حکم نورانی است. این روایت ابن عزینه از زراره در کافی جلد هفتم صفحه 100 باب میراث الاخوه والاخوات مع الولد حدیث دوم، همچنین در تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 321 حدیث 1153 باب میراث الاخوه والاجداد حدیث نهم، وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 484 ابواب میراث الاخوه والاجداد باب 4 حدیث اول. پس روایت خیلی روشن قاعده الزام رو بیان می‌فرماید. از جمله روایات، روایتی است از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام قال علیه السلام یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. از امام باقر علیه السلام سوال کردم از احکام شرعی، قال علیه السلام حضرت فرمود یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، بر اهل هر دینی اون چی که اون را حلال میدونند نفوذ داره و جریان داره. پس بنابراین مثل همون محتوای روایت قبل، اگر شخص اهل سنتی از دنیا رفته، دختری ازش مونده و خواهری ازش مونده و خواهر شیعه هست، این ما میتونیم به دفاعی از خواهر شیعه ایشون نصف ارث را برای خواهر شیعه از او بگیریم. چرا؟ چون احکامی است که اینا این را حلال میدونن خودشون. این روایت در تهذیب الاحکام تهذیب شیخ طوسی جلد 9 صفحه 322 حدیث 1155 باب میراث الاخوه والاجداد حدیث 11، در استبصارم جلد 4 صفحه 148 حدیث 554 باب ان الاخوه والاخوات بالاخره حدیث 10، و سائل الشیعه هم جلد 17 صفحه 484 ابواب میراث الاخوه والاجداد باب 4 حدیث 4. و روایات زیادی در اینجا هست که در مسئله جایز هست ما مطلقه‌ای که طلاق داده شده بر غیر سنت پیامبر، ولی اونا معتقدن در فرمودی مثلا من دان به دینن لزمت و احکامهم، در روایت به اسلام عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 310 حدیث 74، معانی الاخبار صفحه 263 خدمت شما عرض کنم، وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 322 ابواب مقدمات طلاق و شرایط طلاق باب 30 حدیث 11. در بعضی از این روایات هست که ان المرأه لا تترک بغیر زوجین، بالاخره تهذیب احکام جلد 8 صفحه 58 حدیث 189 باب احکام طلاق حدیث 108 در استبصارم جلد 3 صفحه 292 حدیث 1030 باب ان المخالفه اذا طلق امراته میتونه ما او را ملزم بکنیم ولو اینکه اون طلاق از نظر ما باطل هست، ولی از نظر اونها اگر طلاق صحیحه، خب این طلاق صحیح شد عملا بین اون خانم و بین اون آقا ارتباط زوجیت برقرار نیست و این المرأة لا تترک به غیر زوج، میشه با او ازدواج کرد. این است که روایات خیلی زیاده و خدمت شما عرض کنم دیگه همین ها کفایت میکنه. عمده فهم مراد از بیان امام که فرمود الزموهم به ما الزمو بی انفسهم، بالاخره مراد از این قاعده مفاد این جمله هست. ظهور این روایت چیه باید این رو خدمت شما عرض کنم بررسی بکنیم، اما سند روایت که این جمله را داره جای بحث نیست، برای اینکه میشه گفت اطمینان کامل به صدور این روایت از ائمه معصومین داریم و در موارد مختلف این جمله مکرر شده، در مورد ازدواج، در مورد مسئله تقسیم ارث اینها، در مورد زوجه مطلقه. ولی انصاف مطلب این است که اگر کسی ادعا بکنه این کلام از امام معصوم ائمه معصومین علیه الصلاه و السلام قطعا صادر شده، این ادعا ادعای به اصطلاح جزاف و جزافی نیست. این است که پس این اصل مدرک همین هست که عرض کردم محضرتون. اما ظاهر این جمله و معناش چیه؟ ظاهر این جمله و معناش چیه؟ ظاهر و معناش این است که بالاخره مخالفین اونسه که خودشون را ملزم می دانن به اون قاعده و قانون و اعتقاد بهش دارند، حالا در مالیات باشه، در حقوق باشه، امور اعتباری باشه مثل حصول طلاق و اینها، ولو اینکه در احکام مذهبی ما این رو ما قبولم نداشته باشیم، اگر اونا قبول دارن یک حکمی رو، حضرت می فرماید فالزموهم بذالک، اونا را شما اونا را ملزم بکنید به این به اصطلاح عمل بکنن، ملزم بکنید به این عمل بکنن. مثلا وقتی که اینها رأیشون این است که به اصطلاح ضامن مبی هست اگر در نزد مشتری تلف بشه و خیار هم برای مشتری بوده باشه، خب اینا نظرشون اینه، ما طبق نظر اونها میتونیم اونها را ملزم بکنیم و حکم به ضامن بودنشون بکنیم، یعنی ثمن مال ما باشه و تلف بر گردن اونها باشه، ولی که ما به این معتقد نیستیم. شما میگیم که الخیار لما کان للمشتری، خیار برای مشتری نیست اینجا، مثل خیار حیوان بنابراین که اختصاص به مشتری داره، به اصطلاح اینجا خیار فقط برای مشتری است، برای بایع نیست، و تلف اینجا برای به اصطلاح کسی است که خیار نداره، ولذا باید ثمن را به مشتری رد بکنه. پس بنابراین اگر ما حیوانی را به اونها فروختیم و حیوان بعد از قبض شدن حیوان تلف شد، اینجا ما ملزم میکنیم اونها را به اینکه به مسمای ثمن اینا ضامن بشه، ولو اینکه در زمان خیار اونها باشه، ولی ما به این اعتقاد نداریم، چون قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، و در اینجا من لا خیار له بایع هست، ولی اگر ما بایع باشیم ثمن به اصطلاح تلف از ما باید باشه. مقتضای این قاعده زمان مبیع تلف شده به گردن بایع هست، و واضح وسبای سمن را به مشتری رد بکنه. لکن چون اونها ملزم می دانن که تلف در ملک مشتری واقع شده، در نتیجه عجیب مشتری میره، در نتیجه ما سمن را نباید به مشتری رد کنیم طبق قاعده و قانونی که خودشون معتقد هستن. این خلاصه بحث است و در توضیح این انشاءالله تعالی در بحث فردامون محتوا و مضمون این جمله چیه انشاءالله تعالی باید بیشتر بحث بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و